بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وخفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأظهر كلمتك التامة ومغيبك في أرضك الخائف المترقب. اللهم انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته. عرایزی که طی شبهای قبل خدمت سروران معظمم عرض می‌کردم، پیرامون مسئله زیارت عاشورا و جایگاه زیارت عاشورا و اینکه چگونه است که در میان همه زیارات حضرات ائمه معصومین علیهم السلام تأکید فراوان بر زیارت عاشورا شده است، و چه بسا در سیره اولیاء الهی که ما می‌بینیم زیارت عاشورا را همیشه توجه داشتند و بهش اهتمام می‌ورزیدند و شبان روز با او انس داشتند. این برگرفته از سیره اهل بیت علیهم السلام بوده است که چه بسا اونها هم دائما با زیارت عاشورا سید الشهدا را زیارت می‌کردند. سخن به اینجا رسید که تفاوت اساسی که زیارت عاشورا با سایر زیارات حضرات ائمه علیهم السلام دارد در این است که جلوه تولی و تبری در زیارت عاشورا بیش از سایر زیارات، و ما می‌بینیم از همون آغاز زائر وقتی حضرت را زیارت می‌کند، بعد از ابراز ارادت و ابراز سلام به محضر حضرت، عرضه می‌دارد که من ابراز براءت می‌کنم بر اون کسانی که پایه‌گذار ظلم بر شما اهل بیت بودند، و بعد همینطور ادامه می‌دهد کسانی که شایع اونها بودند، معین اونها بودند، حتی اسبهاشون رو زین کردند، و خلاصه تا قیام قیامت همه کسانی که در صف دشمنان شما هستند من از اونها براءت می‌جویم. سخن در این بود که مقام و مرتبه زائر به مقام و مرتبه تولی و تبریش در زیارات باز می‌گرده، و این برمیگردد مستقیما به معرفت به مقام ولایت. یعنی انسان بخواهد مرتبه و مقام خودش را در نزد پروردگار و در نزد اولیاء الهی رقم بزند و به تعبیر امروزی ها برای خودش قیمت بگذارد و ارزش گذاری کند، ببیند چقدر معرفت به اهل بیت و به مزور خودش دارد. و این متوقف است بر اینکه تا چه میزان تولی به امام دارد و تا چه میزان تبری از دشمنان امام دارد. درباره تولی ارائه شد که اصل در لغت تولی به ولی برمیگردد، و در لغت ولی و ولایت بنابر نظر اهل لغت که معانی متعدد برای این واژه گفتن، گفتیم ریشه یا اصلی این لغت رو صاحب مفردات میگوید شدت قرب، یعنی ولی و مولا علیه انقدر باید با هم نزدیک باشن، نزدیک بشن تا ولایت برای اونها صیغ بکند که به تعبیر ایشون بین آنان چیزی جز خودشان فاصله نباشد. از اینجا پس معلوم می شود وقتی ما میگیم پروردگار ولی مؤمنین است، الله ولی الذین آمنوا، و از سوی دیگر میگوییم بندگان خاص خدا ولی پروردگارند، مثلا داریم اشهد ان علی امیر المؤمنین علیه السلام ولی الله. پس ولی از لغات ازداد است که هم بر بندگان خاص صدق می کند که اونها ولی خدا هستند، یعنی عبد محض پروردگار در نهایت قرب با بارگاه الهی، و از سوی دیگر پروردگار ولی اونهاست، یعنی شدت قرابت پروردگار به اونها بگونه ایست که بین اونها و پروردگار هیچ چیز جز خودشون فاصله نیست، و این خیلی مقام. این مطلب سوم. مطلب چهارم که عرض کردم این است که ما بندگان گناهکار برای رسیدن به مقام ولایت، هرچند که همیشه ولایت الهی بر سر همه ما هست، چه گناهکار و چه بنده مؤمن فرقی نمی کنه، اما میزان شدت ولایت متفاوته. که در اون روایت دیشب عرض کردم که خداوند می‌فرماید به تناسبی که بنده به سوی من به کمک نماز سیر می‌کند محبوب من می‌شود. وقتی محبوب من در مراتب عالی شد، من ولی او می‌شوم و در نتیجه صاحب اراده او، صاحب عقل او، جوارح او، جوارح ادراکی او، تحریکی او، دست او، پای او، چشم او و خلاصه بگر یک کلام همه وجود او می شود یک پارچه مظهر رضای الهی. این می شود مقام ولایت مطلق که ما در زیارت نامه ها فراوان این رو می خونیم که می فرماید مثلا این که عرض می کنم این عبارت زیارت اگر اشتباه نکنم سوم سید الشهدا در همین مفاتیح الجنان است که ما میخونیم جزء زیارات مطلقه که دارد. وقتی ما عرض ارادت میکنیم به محضر حضرت میگوییم ارادت الله فی مقادیر امورهی تحبت الیکم و تصدر من بیوتکم. من شهادت میدم که شما مظهر اراده پروردگار شدید، اراده خداوند که در تمشیت امور و در اداره امور عالم از حضرت حق صادر می شود، اول به خانه شما فرود می آید و از خانه شما بر عالم جاری می شود. گویی شما مظهر اراده حق می شود. این مقام مقامی است که عبد در کمال اخلاص و در کمال مخلصیت قرار گرفته باشد. اینها عرایض فشرده‌ای بود که طی این چند شب عرض کردم برای عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستند. امشب می خوام جلوه دیگه از عرفان به محضر اهل بیت رو عرض کنم و این بود که گفتیم تولی و تبری دو روی یک سکه، به تعبیر شهید بزرگوار و استاد بزرگوارم مرحوم آیت الله مطهری. یعنی هرگز تولی از تبری جدا نیست، ولو که بنده به حساب ظاهر دارد ابراز ارادت می کند. امکان ندارد کسی ابراز ارادت بکند قبل از اینکه مرتبه توبه را گذرانده باشد. لذا یه تعبیر زیبایی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان دارن. ایشون فرمایان هر توبه بنده محفوف به دو توبه خداست. خب توبه معنی رجوع، اینجور معنا کنیم، نه توبه به معنی توبه از گناه. توبه در لغت اصلا به من از اوب میاد، ریشه اصلیش آب یا اوب و اوبن، یعنی تابه، به معنی تابه یعنی رجوع کرد. توبه پروردگار در مرحله اول چیست؟ خداوند بنده خود را لایق بداند به واسطه اون مقدماتی که تحصیل کرده است، که جناب آقای اصفهانی فرمودند مثل مرحوم علامه بحرالعلوم 18 سال می رود عبادت می کند و این استعداد ایجاد می شود که توبه پروردگار مستحق او بشود و لایق به دیدار حضرت بشود. این می شود توبه اول. لذا دارد لقد تاب الله علی الذین آمنوا، خداوند توبه می کند بر مؤمنی. توبه دوم توبه عبد است، یعنی وقتی خداوند به عبدش استعداد می دهد، لیاقت می دهد، او را قابل می داند که با او سخن بگوید به واسطه یک طهارت نسبی که پیدا کرده است، آنگاه عبد در درگاه پروردگار رجوع می کند، توبه می کند به ابراز ارادت میکند. البته این توبه باز توبه مصطلح ممکنه نباشه، یعنی توبه اول توبه از گناه، توبه دوم توبه از آثار گناه، توبه سوم خرق حجب مادی، توبه چهارم خرق حجب نوری و در مراتب عالی همینطور توبه بعد از توبه تا به مدارج عالی ایمان و اخلاص برسد که میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، که خداوند بندگان را آرام آرام در مراتب قرب خود بالا میبرد تا به آنجا که به عالی ترین مرتبه میرسد، که دارد در قرآن خداوند برای بعضی میفرماید اینها درجتن بعد درجتن به من نزدیک میشوند، برای بعضی ها میفرماید هم درجاتون عند الله، یعنی اینها اصلا خودشون یه پارچه درجه شدن، دیگران با اینها سنجیده میشوند. از اون طرف هم وقتی که بنده توبه کرد، توبه سومی می آید که این باز توبه پروردگار است. یعنی وقتی بنده به سوی پروردگار رجوع می کند، خداوند با نظر رحمت رحیمیش، با نظر مهربانی به او رجوع مجدد می کند. پس این می شود دو توبه خداوند که به تعبیر ایشون محفوف از توبه عبد، پیچیده از توبه عبد، در میان دو توبه پروردگار. توبه اول به او به استعداد او رجوع می کند، توبه دوم خداوند توبه او را می پذیرد، او را بالا می برد. این می شود مقام تولی که متوقف بر توریست. بنده بنابر این که عرض کردم، بنا دارم در این جلسات نورانی مباحث کاربردی رو خدمت عزیزان عرض کنم. استقصایی میتوان کرد بحث تبری رو در کلمات اهل بیت و به خصوص آیات قرآن. تقاضای بنده این است، در حدی فرصت داریم و فرصت بنده هم محدوده، این مراتب تبری رو ما تیک بکنیم. باز این تعبیر مرحوم علامه طباطبایی است، بنده از المیزانی رو برگرفتم، که انسان در باب تولی نیازی نیست خیلی صدمه بزند خود را، خیلی زیاد نیاز نیست زحمت بکشی. چرا؟ چون به همون تعبیری که عرض کردم، اگر تبری درست انسان داشته باشه، خداوند مهربان است و خداوند محب است. لذا وقتی زمینه تبری در عبد ایجاد شد، خداوند به او عنایت میکند. شاهدش هم اون روایت شریفه دیشبه که میفرماید القلب و حرم الله. قلب ظرف خداوند است، حرم الهی است. تو کافیه فقط این قلب را پاک بکنی از آلودگی ها. فلا تسکن حرم الله غیر الله. این قلب را از آلودگی ها پاک بکن، قطعا اونی که باید در این قلب قرار بگیرد میگیرد. مشکلی نه است که نامحرم در قلب است، نامحرم در اندرون است. دارد در حدیث قدسی که خداوند به پیغمبر اکرم می‌فرماید لا یسعونی ارضی ولا سمای، هرگز نه زمین من و نه آسمان من قدرت گنجایش مرا ندارد، ولکن یسعونی قلب عبدی المؤمن. ولی قلب بنده مؤمن من وقتی که به واسطه تبری از گناهان و مدارج پایین پاک شد، انقدر وسیع می‌شود که مرا در خود جای می‌دهد. شاهد دیگر همون کلام بلند و نورانی حضرت است امیر مؤمنان علی علیه السلام به جناب کمیل، که در نهج البلاغه است در باب نامه ها، نامه اگر باز خطا نکنم با یکی دو شماره اشتباه بنده، نامه شماره 45 نهج البلاغه صبح صالح البته، که دارد حضرت وقتی دست جناب کمیل رو گرفتن، اون هم کمیلی که صاحب و سر حضرت بود، گفتن کمیل گویی من میخوام یک اسراری رو به تو بگم که در شهر نمیتوان گفت. کمیل رو با خود میبرن به بیابان که تعبیر دارد به صحرا. در اونجا حضرت از شدت قصه، و اون هم قصه ای از شیعیان نه قصه ای از دشمنان، آهی کشیدند. فتنفس از سعدا، حضرت آهی کشید بعد همین عبارت رو فرمود که یا کمیل ان هذه القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها، که ای کمیل این قلب ها ظروفی است، ولی بدان بهترین این ظرف ها پرگنجایش ترین و مظروف ترین اونهاست. پس بیاییم در این شبها در زیر خیمه سید الشهدا و به برکت گریه بر سید الشهدا قلب هامون رو و ظرف وجودی انسانیتمون رو انقدر مظروف کنیم که ولایت پروردگار به طور کامل در او مستقر بشود و متمکن در توحید بشود. لذا روی این مبنا مراتب تبری رو در کتاب‌های اخلاقی که انسان مراجعه می‌کنه می‌بینیم دستبندی می‌کنن. بنده از ساده‌ترینش که کاملاً قابل اجراست برای همه ماها، از اونجا شروع می‌کنم تا آرام آرام تبری در مراتب بالاتر رو متعی بکنم. اولین مرتبه تبری که انصافاً شیطان بیش از همه در اونجا انسان را مورد حمله قرار می‌دهد، تبری در وساوس اعتقادی است. به عبارتی دیگر بنده مؤمن، که من خطابم بیشتر به جوانهای عزیز حاضر در مجلسه، اگر بتواند در همون اوان جوانی، در همون زمانی که هنوز افکار باطل به تعبیر امیر مؤمنان در نامشون به امام مجتبی هنوز ذهنش آلوده نشده است، به خصوص در روزگار ما که هجوم فرهنگی از انواع و اقسامش بر ذهن و فکر جوانهای ما حمله می کند، از همون اوان ذهن خودش رو بتواند پالایش بدهد در اعتقادات، در خداشناسی، در امامشناسی، در پیغمبرشناسی، به خصوص در انسانشناسی، در شناخت خود، که امیر مؤمنان علی علیه السلام این بیان نورانی ایشون در قرر و درر مرحوم آمدی نقل میکند. حضرت میفرماید عجب تل من یون شد و زالته، من تعجب میکنم از کسی که وقتی یه چیز کم ارزش، یه چیز پیش پا افتادهشو گم میکنه، ذهنش مشغول دائما از اون سوال میکند، از این سوال میکند، به دنبال اون میگردد و خلاصه ظرف ذهنش مشغول میشود که یه چیز گم شده سادهش رو پیدا بکند. وقد ازل نفسه، یک عمر خودش رو گم کرده، یک عمر ناخود را به جای خود انگاشته است. فلا ینشدها، به دنبال اون نمیگرده. من کیم؟ از کجا اومدم؟ کجا میرم؟ تکلیفم چیه؟ آخر ننمایی وطنم، کجا باید چهار باید بکنم؟ وطن من کجاست؟ آیا قبر وطن من؟ آیا پوسیدن است؟ یا مراتب عالی است؟ جانی که از عالم الویس یقین میدانم، چند روزی قفسی ساختم از بدنم. اینا رو انسان فکر کنه. لذا حضرت میفرماید اعظم الجهل، بالاترین نادانی انسان در زندگیش این است که الجاهل به معرفت نفسه، کسی که خودش رو نشناخته در زندگی، کرامت خودش رو نشناخته، کسی که ارزش خودش رو در زندگی نشناسد، خودش رو به پشیزی میفروشد. ای گران جان، خار بی دستی مرا، چون که ارزان خرید دستی مرا. هر که او ارزان خرد، ارزان دهد. کودکی، طفلی، گوهری اگر اشتباه نخونم، به گرده نان دهد، یه شکلات میده. عرضم این است که ما اولین چیزی که باید بگیریم، که اونم دیگه خیلی ساده است، الحمدلله امروز هم برای هیچ کس عذر نیست، کتاب‌های فراوان، کتاب‌های به خصوص استاد شهید مرتضی مطهری، که بنده انصافاً با هم ایشون انس فراوان داشتم، هم کتاب‌های ایشون اصلا دیگه مأنوس با زندگی بنده بوده است و هست. کتاب‌ها در اختیاره، الان کلاس‌های متعدد، اساتید بزرگوار متعدد، سیر مطالعاتی منظم، کلاس‌هایی که این کتاب‌ها رو تدریس می‌کنن، به حمد الله در اختیار همه هست. کسی عذری ندارد که برای من نیست. کتاب‌های حضرات بزرگواری که بنده سعی می‌کنم اسم کمتر بیارم، ولی مانعی نداره، کتاب‌های مرحوم آیت الله اسد محمد حسین طباطبایی که در توحید، در امام شناسی، در معاد شناسی، کتاب‌های از آیت الله عظمی جوادی آملی بر سطوح بالاتر، آیت الله حسن زاده و دیگران و دیگران، که اینها همه در اختیار هست، سایت‌های متعدد. علی ای حال، تبری در وسوسه‌های اعتقادی، انسان در همون اوان جوانی خودش رو بسازد. البته من قبول دارم اگر بخواد خیلی پیشرفت کنه، بعضی هم میگن خب بخوایم مطالعه کنیم خیلی گسترده است، نه، کتاب‌های ساده رو بخونه، به همون بسنده کنه، به همون فکر بکنه. مرحوم آقای مطهری، من یادم میاد اینو از خود ایشون دارم، ایشون میفرمودن من اگر مثلا در روز 2 ساعت مطالعه میکنم، 4 ساعت فکر میکنم. یعنی انسان یه مقداری رو وقتی مطالعه میکنه جهت بده، فکر کنه. یه تعبیر زیبایی باز ایشون داشت که تو کتابهاش نیست، صلواتی خط بفرمایید. تعبیر زیبایی ایشون داشت، ایشون بفرمودن انسان در مطالعاتش باید نظم بدهد به فکرش، ولو که مطالعه کم بکند. یعنی مثلا همین الان به یکی از ماها گفته می شود درباره سید الشهدا 10 دقیقه صحبت کنیم. ما درباره سید الشهدا خب هم زیاد شنیدی، هم ممکن است تا حدودی خونده باشیم هممون، لااقل ماها حسینی ها هر سال دهه عاشورا منبر استفاده میکنیم، زیاد شنیدیم، اما نظم داشته باشه. خب سید الشهدا رو از جلوه چه چیزی ما میخوایم بشناسیم؟ از کجا میخوایم تعریف کنیم؟ از جلوه امر به معروف نهی از منکر؟ از جلوه مثلا غیرت دینی؟ از جلوه فرض بفرمایید سیر به سوی انسانیت که امام امت می‌فرمودند در مراتب معرفت و نفس؟ چون امام مثل قرآن است دیگه، قرآن ناطق است. خب قرآن رو هر کس از زاویه خودش میتواند تفسیر کند، ادیب، بلیغ، مفسر، فیلسوف، فقیه، متکلم، مورخ، هر کس از زاویه خودش از قرآن استفاده میکند. ما باید فکرمون نظم داشته باشه. ایشون خیلی مرحوم مطهری عرض میکنم، ایشون خیلی به شیخ انصاری ابراز ارادت میکرد. بعد خود ایشون میفرمودن من کتابهای شیخ انصاری که میخونم از دو زاویه میخونم. یه زاویه به لحاظ محتوایی، که خب همه طلبه‌ها در دوران طلبگیشون کتابهای جناب شیخ رو میخونن به لحاظ محتوا، ولی ایشون میگن میفهمیدن من بعد از که محتوا رو میخونم از بالا نگاه میکنم نحوه ورود و خروج شیخ، نحوه چینش استدلالی شیخ، اصلا چرا شیخ اینجوری وارد شد، چرا اونطوری صحبت کرد، چه هدفی دنبال میکرد، نظام فکری شیخ رو هم بررسی میکردم که سعی کنم الگو برای خودم قرار بدم. خب اینا برای جوانان ما در ابتدای جوانی مهمه که ما در مطالعاتمون شکل بدیم. یه مسئله زیبایی ایشون داشت، حالا بد نیست رو هم عرض کنم. ایشون فهمیدن یک کدبانویی که در آشپزخانه‌اش همه چیز داشته باشه، از مواد غذایی، نمک، مرد پرسکن، این خاروبار، آرد، برنج، همه چی داشته باشه، اما بی‌نظم همینطوری تو آشپزخانه‌اش گذاشته باشه، بعد بخواد یه غذای خیلی ساده درست کنه، میخواد برنج برداره نمیدونه کجا گذاشته، نمک برداره میدونه داره با نمیدونه کجا گذاشته، میخواد فرض فرمایید خاروبار برداره نمیدونه. ایشون میفهمدن مسئله این خانومی که در آشپزخانهش بی نظمه با مسئله کسی که هیچی تو آشپزخانهش نداره یکیه، چون هر دو نمیتونن غذا درست کنه. در حالی که اگه یک کدبانویی در آشپزخانهش یه تعداد محدودی هم مواد غذایی داشته باشه ولی بدونه کجا گذاشته، به محض که بهش میگن میگه من این غذا را میتوانم درست کنم چون جاشو میدونم، مواد اولیهشو میدونم. ببین ما باید در فکرمون نظم بدیم، جهت بدیم. این اولین مرحله تبری. تبری دومی که میخوام عرض بکنم تبری در اخلاقیات و احکامه. این دستور سلوکی مرحوم علامه طباطبایی به تبع استادشون و اساتیدشون مرحوم مولا حسین قلی به بعد بود. اول چیزی که به شاگردانشون مراجعه میکردن و شاگردان میگفتن آقا شما چه دستور سلوکی به ما میفرمایید، اول از همه میفرمودن بده رساله عملی مراجع اعزام تقلیدی که ازش تقلید میکنید با دقت مسائل مبتلا بهتون رو بخونید. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون میفرمودن اول چیزی که پروردگار از ما میخواد فرائضه، نوافل بعد از فرائضه. جوانهایی رو بنده سراغ دارن مراجعه میکنن، جوان 10 سال 20 سال از دوران بلوغش گذشته هنوز نماز درستی نمیتواند بخواند، وضوش هنوز مشکل داره، بدون تعارف باید همه رو قضا کند، اون جاهل مقصره. چرا؟ چون در اوان جوانی و اوان بلوغش نرف رساله رو دقیق بخواند، نرف حمد و ثنا رو درست بکند، نرف احکام مالیش رو اون آقای تاجر اول زندگیش درست بکنه. وقتی هم که در سن بالاتر مالی می اندوزد سختش مال حرام رو از مال خودش اخراج کند و همینطور موارد دیگر. لذا اول دستور سلوکی که مرحوم خدا رحمت کند آمیز جواد آقای می فرمودن، ایشون می فرمود که با مبغوض محبوب نمی توان محبوب محبوب شد. این اصل عقلایی است. عمل عبادی غلط مبغوض است، نادانسته به حرام افتادن مبغوض است. کسی نمیتواند عذر بیاورد من احکام شرعیمو نمیدونستم، نادانسته وضوء جبیره رو بلد نبودم بگیرم نماز بدون وضوء خوندم، و موارد متعدد که درباره جوانها فراوان پیش میاد. پس بنابراین دستور دوم در باب تبری اخلاقی و احکامی، تبری از وساوس اخلاقی و احکامی است با خواندن رساله عملیه. عزیزان بزرگواری که در سیر و سلوک قرار میگیرین که الان کتاب ها فراوان است، یکی از بزرگترین تلبیس های شیطان برای جوان ها فرو انداختن اونها در وسوسه های احکامی است. وسواس در نماز، وسواس در نجس و پاکی، وسواس در تلفظ عبارات قرآن، تلفظ قرائت قرآن. چگونه درمان میشود؟ با خواندن درست احکام و بسنده کردن به حد اقلی که شارع مقدس فرمود. به خصوص در روزگار فعلی ما که فریاد همه از کمبود آب و اینها در کشور ما هست، ما به حد اقلها در نجاست و طهارت، نظافت بحث دومه، نجاست و طهارت حکم شرعی رو به حد اقلها اکتفا کنیم. در غسل، در روایت شریفه دارد که مرحوم شهید ثانی در لمعتین این رو نقل می کند، می فرماید پیغمبر اکرم فرمودند که الوضوء به مده و الغسل به ساق. پیغمبر اکرم فرمودند وضوعی که سنت من هست به یک لیتر آب به حساب امروز ما مد تقریبا می شود به اندازه یک مجموعه دست که تقریبا به حساب امروز میشه یک لیتر. میزانی که انسان آب باید مصرف کنه برای وضوع گرفتن یک لیتر است. و فرمودند والغسل به ساق، غسل کردنی که سنت من هستش به 3 لیتره. ساق یه رسل قدیم بوده است که به حساب الان تقریبا 3 لیتر خود کمتر هم هست. بعد به خصوص در ادامه میفرمایند و یأتی فی آخر الزمان اقوام یستقلون ذلک، و در آخر الزمان انسانهایی میان، مؤمنینی میان که میگن این عدد کم است. با 1 لیتر آب مگه میشه وضو گرفت؟ با 3 لیتر آب مگه میشه غسل کرد؟ انهم لیسوا منی و انا لست منهم، اینا از من نیستن، منم از اونا نیستم، سنت من این است. من روایات دیگه در باب طهارت وسائلشی هست، درست نیست اینجا بخونم، در باب غسل هایی که باید انجام بگیرد که پیغمبر سیرشون در باب غسل چگونه بود، خودشون و خانواده هاشون. پس بنابراین مطلب دوم که به سرعت رد می شدم، تبری در وساوس احکامی و اخلاقی است. به خصوص من در باب اخلاق چند شب هست صحبت میکنم و عرایزم در شبهای بعد هم ادامه پیدا خواهد کرد. عزیزان من، ما در باب اخلاقیات در روابط اجتماعی بسیار مسائلی رو چون نمیدونیم مبتلا میشیم که گناه کبیره است و متاسفانه در رساله های عملی امام نیست. احکام غیبت، احکام دروغ گفتن، در کجا غیبت واجب است، در کجا غیبت حرام است. لذا بعضی ها از شدت احتیاطشون جاهایی که باید یک چیزهایی رو بگن، مشورت در ازدواج کسی میخواد بکنه، میگه نه غیبت من نمیگم. از اون طرف بعضی ها از سر بی احتیاطی خیلی راحت اسرار مردم رو فاش میکنن. و انسان احکامش رو باید بدونه. لذا در استفتاءات مراجع ازام تقلید هست انسان مراجعه کنه. اینها مقدمات سلوکه. سلوک چیز خیلی فوق‌العاده و عجیبی نیست. عرض کردم مرحوم شیخ حسن علی نخودی دیشب می‌فرمودند که سلوک یعنی نماز درست بخونید، خداوند خودش عنایت می‌کنه. پس بنابر این به سرعت رد میشم، تبری مرحله دوم، تبری در احکام، اعم از احکام عبادی و اخلاقی، و بعد هم تبری در وسوسه‌های شیطان در باب احکام. این دو. 3 که نکته مهمتر هست و اصل بحث من در این شبها از اینجا دیگه آغاز می شود، تبری در روابط اجتماعی در ارتباطات. بنده توضیح بدم. ببینید، ما با یک مروری به آیات قرآن می بینیم خداوند در 2/3 از عمر مبارک پیغمبر اکرم در بعد از هجرت، یعنی تقریبا از سالهای حدود 4 هجرت تا پایان عمر رسول خدا صلوات الله و سلام علیه، آیات آرام آرام از شدت حمله به کفار کم می شود و خطر کفار قریش و یهودیان اطراف مدینه و دیگران کم می شود و هشدارهای جدی و خطرناکتر نسبت به منافقین و مسلمانان و در حقیقت کفاری که خود را در میان مسلمانان جا زدند. هشدار. مثلا ببینید، من برای نمونه این آیه که میخونم آیه شریفه 28 سوره مبارکه آل عمران است. میفرماید لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مؤمنین مراقب باشید، هشدار بهتون میدم، چشمتون رو باز کنید، مبادا کافرینی را که خود را در میان شما جا زدن به عنوان مسلمان اونها رو دوست بگیرید. علامتشون چیه؟ علامتشون این است که انسانهای منافق در میان امت اسلام چراغ سبز به کفار نشون میدن، لبخند به کفار میزنن، اونها رو دوست صمیمی میگیرن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بتانة من دونکم. بتانه یعنی دوست صمیمی، بتانه از لغت بطن میاد، بطن یعنی شکم، وقت بتانه یعنی لباس زیر انسان که به شکم انسان، به سینه انسان چسبیده است. و لذا بتانه به دوست صمیمی صاحب سر گفته می شود.
میفرماید مبادا شما کفار رو، کسانی که دشمن دیرین شما هستن، الان هم ظاهرن دارن غمخواری شما رو میکنن، دوست صمیمی خودتون بگیرید. این علامت نفاق شماست. حالا چه در سطح فردی چه در سطح اجتماعی کشوری. لذا در اینجا آیه شریفه میفهمد لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شی. کسی که این کارو بکنه بتواند در نزد خدا قیمتی ندارد. تبری از کفار بکنید تا پیش خدا قیمت پیدا بکنید. و بعد میفرماید الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه باخید ارتباط پیدا کنید، حواستون رو جمع کنید، کلا سرتون نره، خودتون رو در حرز و حفظ و تقوا قرار بدید، با احتیاط باهاشون صحبت کنید، باهاشون ارتباط برقرار کنید. در روابط تجاری به خصوص، در ارتباطاتی که اونها میان با شما صحبت میکنن، تجار و بازرگانان محترم، اسرار زندگیتون رو برای اونها باز نکنید، بلکه دوست شما در روابط اقتصادی هستن. و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. این البته این آیه شریفه خیلی استفاده های دیگر فلاسفه و عرفا کردن این بخش و یحذرکم الله نفسه، ولی در این سیاق یعنی اینکه خداوند از عذاب خودش شما رو میترساند. اگر میخواید دوست خدا باشید، با دشمنان خدا دشمنی دوستی نکنید، دشمنی کنید. این پس میشود اولین تبری در این. لذا تو این فضا ما میبینیم روایات متعدد و به خصوص روایاتی که من با این مقدمه چینی عرض کنم، این در کلام نورانی امام صادق علیه السلام است. در زمان بنی مروان و بنی امیه، اهل بیت اگر سخن از احکام نجاست و طهارت و احکام عبادی و اینها میگفتن، خیلی مزاحمت ایجاد نمیشد. میشد ها، خیلی حساسیت نشون نمیدادن. چرا؟ به خاطر اینکه شما همین در نظر بگیرید یه آقای بره منبر، نه در آن دهه محرم ها، بره مثلا سخنرانی کند، مخاطبش یهودی باشد، نصرانی باشد، کافر باشد، صبح تا شب شروع کنه راجع به اینکه انسان باید مسئولیت پذیر باشه، منظم باشه، انسان باید دروغ نگه، امانت دار باشه، باید در ارتباطات اجتماعی خوشرو باشه، همه خوششون میاد، به کسی هم بر نمیخوره. یهودی هم باشه میگه بله درسته، من استفاده میکنم، ظاهرش هم احکام اسلامه. اما حالا بیاید در همون مجلس درباره تبری و تولی و اینکه مسلمان حق ندارد با کافر ارتباط برقرار کند، اصلا ولایت با امام است، هر کس به جای امام قرار بگیرد ولات جور است، باید با او جنگی، این بحثا اصلا قابل تحمل نیست. لذا در زمان بنی امیه و بنی مروان اگه اهل بیت درباره مسائل احکام و اینها میگفتن، مزاحمت بود، شدید نبود. لذا نقل این گونه روایات هم در کتاب‌های اصول اربعه ائمه ما تقریبا نقل شده است. اما وقتی که اهل بیت می‌خواستن درباره ولایت، تولی، تبری، به خصوص ولات جور، جایگاه اونها، مبارزه با اونها، ضرورت مخالفت امت اسلام با بنی امیه و بنی العباس و به خصوص عمالشون مثل مالک ابن انس، مثل ابو حنیفه اینها بکنن، اصلا اجازه نمیدادن، آتش میزدن، نطفه اصلا این مباحث رو میسوزوندن. لذا اگر این گونه روایات در کتابهای روایه ما به دست ما رسید، ما بدونیم خیلی قیمت داره، از چقدر خونها پاش ریخته شده، چقدر کتابها سوزانیده شد و دفن شد و از اینها تعدادیش همطور کشیده شد سینه به سینه به ما رسید. و به همین دلیل که شما مراجعه کنید به اصول کافی، 5 تا 6 تا دونه از این روایت پیدا میکنید. مراجعه کنید به بهار، میگه من با اسناد ضعیف نقل میشود. علی حال قدر این روایت رو باید بدونید. حالا این چند روایت عرض میکنم. این روایت رو اسماعیل جعفی میگوید. میگوید من به خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم و حضرت عرض کردم که ابن رسول الله رجلون یحب با امیر المؤمنین، یه شخصی رو من میشناسم خیلی ادعای شیعه گری میکنه. تقاضام هم اینه با بنده اول از همه گویندم به خودم نگاه کنم، یعنی ملاک خودمون قرار بدیم، اصلا به اطراف نگاه نکنیم. و تقاضای من اینه که هر کس که این روایت میشنوه اول خودش رو یک محاسبه ای کنه و محاکمه کند. رحم الله امرن، خدا رحمت کند اون کسی که شغلت عیوب نفسه ان عیوب غیره، عیوب خودش انقدر او رو به خودش مشغول بکند که از نگاه کردن به عیوب دیگران او رو باز بدارد، نه اینکه نگاه نکند، انقدر به خودش مشغول باشد که به دیگران توجه نکند. لذا در اینجا حضرت فرماید من کسی رو میشناسم که خیلی امیرالمومنین ابراز ارادت میکند و دوست میدارد، ولی در این حال دشمنان علی رو هم دوست داره. بلا یتبرع من عدوه. حالا چجوری دوست داره؟ دلایل متعدد داره ولی دوست داره. حضرت میفرماید و یقول هو احب الی ممن خالفه. البته میگه من علی رو بیشتر از دشمنش دوست دارم ولی اونم دوست داره. حضرت میفرماید هازا مخلتون، این آدم یه خود مخلت یعنی قاطی کرده، دین خوب نفهمیده، دینو بازی گرفته. مخلتون و هو عدوان، این دشمن ماست در قالب دوست. فلا تو سل خلفه، اصلا عادل نیست پشت سرش نماز نخون. میگه شیعه علی هستم نماز نخون، این تبری ندارد. ولا کرامت الا ان تتقی، اصلا پیش ما قیمتی نداره، ازش فاصله بگیر، از جایی که متوجه نیستی ضربت میزنه. ببینید یعنی اهل بیت نسبت به این مسائلی که انسان در زندگی خودش با دشمنان به خصوص عزیزانی که از کشور خارج میشوند و اپلای میکنند و برای ادامه تحصیل به کشورهای خارج میرند، در اونجا حواسشون رو جمع بکنند، مبادا زرق و برق کشورهای غربی، کشورهای اروپایی و آمریکایی و کشورهای دیگر ما را جذب کند که اینها واقعا دارن درست میگن، اینها کارشون درسته، که حالا روایتشو عرض میکنم خدمتتون. ملاک ما توحیده، ملاک ما ولایته. کسی که توحید و ولایت نداند ولو که همه اخلاقیات رو جمع کرده باشد، این یک پوسته از اینو داره که با یک تکون این پوسته میریزه. و ملاک ما از قیمت داشتن، قیمت گذاشتن در پیش اهل بیته. در روایت دیگر میگوید این عبارت از امیر مؤمنان علی علیه السلام است، میفرماید ان الرجلا قدم علی امیر المؤمنین، در زمان امیر المؤمنین یه شخص اومد خدمت حضرت فرمود یا امیر المؤمنین انی احبک، دوست دارم. و در این حال انی احبک و احب فلانن، فلانی رو که حالا اسم میارن معمولا با تقیه میگفتن، فلانی رو هم دوست دارم، آدمی با شخصیتی بود، برای اسلام کار کرد، زحمت کشید، کشورگشایی کرد، اسلام رو توسعه داد، و فلانی رو هم دوست دارم. و بعد میگوید و سما بعض اعدائه، شروع کرد شمردن بعضی از دشمنان امیرالمومنین رو یک به یک نام بردن. حضرت فرمودن عمل آن فانت اعور، همینقدر بدون که تو اعوری، این حرف رو داری میزنی، یعنی یه چشمی هستی، یه چشمت کوره، دین رو داری با یک چشم میبینی، فقط از زاویه تبلی داری با ما برخورد میکنی، ما سرمون کلاه نمیره، ما یه اهل بیت. قبل از این که بخوایم، یعنی ببینید در زیارت عاشورا عرض میکنم، ما به محضر حضرت میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، اگر خطاب بشتم این حضرت بفرمایند انت اعور، اول برو با دشمنان ما دلت رو پاک بکن، از محبت به دشمنان ما بعد بیا به ما سلام کن. حضرت میفرمایند فانت اعور فاما انت ما، بیا کارت یکاسه کن، حسابتو به خودت پاک کن، یا خودتو کور کن، یعنی برو سراغ اونها. و اما ان توبسر، یا چشم دیگه تو باز کن، با بینایی بعد از تبری به محضر ما بیا. خدا رحمت کند مرحومای مطهری، من هی این شبها خدا گواه ناخداگاه بیاده ایشون فهمید، ایشون فهمیدن در زمان معاویه، در زمان بستاد بعد از عثمان، فراوان بودن کسانی که به خدمت حضرت مدن ابراز ارادت میکردن. یکیشون نمونهش معلوم شمر در جنگ جمل در رکاب حضرت بود، عبدالله ابن زبیر، طلحه، خود زبیر، نه از موالیان بودند. زبیر از اصحاب شورا بود و به نفع امیرالمومنین رأی داد. و دیگران همطور، من نام ببرم، پارسال عرض کردم یه نامه ای رو مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل می‌کند، معاویه نامه می‌نویسد به امرآس که امرآس من حکومتم مستقر شده است، در زمان امیرالمومنین، در زمان حکومت امیرالمومنین نامه می نویسد که بیا شام، من تو رو وزیر به اسم معاون اول خودم به اصطلاح امروزی ها، یعنی تالی تل به خودم می کنم و در این حال به حکومت مصر رو هم میدم، بیا من همکاری کن. باور کنید این نامه رو که من خوندم فکرندی که از بهترین موالیان حضرت جواب معاویه رو داده، دارد در اون جواب میده که معاویه تو خجالت نمیکشی به من میگی به علی پشت کن؟ تو آیه مباهله رو نخوندی؟ یوم الدار یادت رفته؟ قدیر یادت رفته؟ همینطور میشه مارد مناقب امیرالمومنین و میگه این تیکش مهمه، میگه خدا گواهه ای معاویه اگر خدا اگر تمام نعمتهاش رو خدا از من بگیره، یه نعمت این که پیغمبر اکرم علی رو داماد خودش کرد به من میداد حاضر بودم تمام دنیا رو بدم این نعمت رو داشته باشم، که علی غیر از این هزاران نعمت دیگر دارد، من بیام پشت به علی بکنم معاونی تو رو قبول بکنم؟ نام امراض. ببینید موالیان حضرت فراوان بودند، به تعبیر استاد ایشون فهمیدن، ولی اینها نمیتونستن دستشون از سفره معاویه بیرون بکشن، میخواستن اگه طرف پشت امیرالمومنین نماز بخونن اما سفره معاویه هم داشته باشن، التماس دعا پشت سر امیرالمومنین بهشون بگن که بهشت و پشت سر امیرالمومنین بخرن اما دنیا رو هم رها نکرده باشن، بدنامی پشت سر امیرالمومنین رو هم نداشته باشن، محافظه‌کارانه زندگی میکردن. لذا در این عبارت دیگر که وقتم تمام دارد، راوی از امام صادق سوال کرد که ان فلانن یوالی کن، فلانی رو من میشناسم که خیلی به شما عشق میبرزد، الا انه یضعف عن البراءه من عدوکم، اما تو جامعه از دشمنان شما ابراز براءت نمیکنه، تا صحبت میشه لبخند میزنه، تا صحبت میشه یه تاییدی هم میکنه، یا لااقل سکوت میکند. حضرت میفرماید فقال هیهات، حضرت میفرماید ای وا کذب من ادعا محبتنا ولم یتبرأ من عدونا، دروغ میگه هر کی از میگه ما رو دوست داره و از دشمنان ما در ارتباطات اجتماعیش تبری نمیجوید. عزیزان من، تبری از دشمنان اهل بیت در روزگار فری در درجه اول تبری از گناهکاران است که این کمترین تبری است. تبری دوم این است که ما چشممونو باز بکنیم و مراقب باشیم در ارتباطاتمون کاری نکنیم که تعبیر امام امت خدا رحمتش کند دشمن از این ارتباطات ما خوشحال بشود. این علامت، این میشود تولی و تبری. خب امشب شب جناب علی اصغره. بنده سالهای قبل در این شبها وقتی که وارد درگاه مطهر این دردانه سید الشهدا می شدم تعادل فکریم رو خدا گواهی از دست می دادم، نمی تونستم خوب مطالب رو القا کنم، لذا این شبم هر چه کردم که درباره این عزیز مطلبی بگم چیزی نتونستم بگم، ولی همینقدر بگم که مادر ایشون جناب رباب، رباب حالا اصطلاح اشتباه هم میگن، رباب درسته، جناب رباب از زنهای مکرمه سید الشهدا، پدرش از مردان اصیل قبیله اگه اشتباه نکنم بنی کلده یا بنی تمیم بود، ولی علیه حال از بزرگان و اشراف اونها بود. خود رباب اینقدر محبوب سید الشهدا بود که حضرت اشعاری در رسای او دارد. این جناب رباب مادر علی اصغر است و جناب سکینه که اونم سکینه میگفتن، ما حالا میگیم سکینه، سکینه بوده، سکینه اسم اصلیش هم فاطمه بوده است، ولی به دلیل اینکه خیلی باوقار بود سکینه، از بس که باوقار و با آرامش بود بهش میگفتن سکینه، یعنی خود سید الشهدا بهش میگفت سکینه عزیزم. مرحوم آشخباس قمی در وقایع الایام ذیل احوالات جناب سکینه یک عبارتی داره، میگه باید که حسن مسنا قبل از واقعه عاشورا، حسن مسنا اومد خواستگاری یکی از دو دختر حضرت سید الشهدا، عرضه داشت که یا فاطمه یا سکینه رو من خواهش میکنم که عقد من در بیاد. حضرت فرمودن و عمل فاطمه اشبه الناس، شبیه ترین مردم است به مادرم زهرا، و هر کس بخواهد به زهرا به یاد زهرا باشه بگه به فاطمه نگاه کنند. ولی بعد میفرماید و اما سکینه، اما دخترم سکینه اکثر و دهرهی مستقرقن فی ذات الله. سکینه دیگه چند سالش بود؟ میفرماید اغلب اوقات سکینه غرق در ذات الهی است و چنین زنی در چنین حالاتی لا تفلح در رجله. سکینه مکاشفات عجیب و غریبی. آقای جوادی بار می فرمودن بعضی از نکات و بنده خیلی استفاده می فرمودن، مکاشفات در روز عاشورا برای همه حاصل نمی شود، برای برخی حاصل می شود، از جمله جناب سکینه. حالات عجیب ایشون، مکاشفاتش، سخنهایی که می گفت، این دختر کیست، دست پرورده کیست جناب رباب. ازا رباب انقدر بزرگوار بود که ایشون بعد از این که رفتن شام و برگشتن، در کنار قبر مطهر شوی بزرگوارش که قرار گرفت، وقتی که رحیل گفتش جناب امام سجاد که بابا برگردیم مدینه، ایشون تقاضا کرد از امام سجاد که از کنار قبر حضرت بر نخیزد. و رباب خیلی زیبا بود، دارد خیلی خواستگار بعد از سید الشهدا داشت، ولی ایشون انقدر در کنار قبر مطهر سید الشهدا در زیر آفتاب ماند و ناله کرد که میگن یک سالم بعد از واقعه عاشورا ایشون عمر نکرد و رحلت فرمود. ولی ایشون میگفت من چگونه از کناره از زیر آفتاب به سایه بروم، در حالی که خودم دیدم بدن مطهر ابا عبدالله الاسکندر. من یه ابراز ارادتم جناب علی اصغر بکنم، دارد بعد از واقعه عاشورا وقتی که مختار قیام کرد و قتله حضرت رو یک به یک به سزا رسون، هی بشارت میدادن، دارد یه بشیری اومد خدمت امام سجاد. اون موقع امام سجاد خارج مدینه بودن، یعنی داخل مدینه حالا به تعبیر من قهر کرده بودن به خاطر وقایعی که پیش اومده بودش، از خارج مدینه زندگی میکرد. بشیر اومد با خوشحالی و اینها خدمت امام سجاد عرض کرد که یبن رسول الله بشاره، بشارت چی؟ گفت فرمود، عرض کرد که یبن رسول الله مختار قیام کرد. خب چی کار کرد؟ عمر سعد رو گرفتن به درک واصل کردن، حضرت فرمودن الحمدلله. آقا ابن زیاد الحمدلله. شروع کرد همینطوری شم قتل. حضرت یه دفعه گفتن ببین من یه سوال ازت دارم، ببینم حرمله رو هم گرفت، یعنی حرمله آنچنان آتشی به قلب اهل بیت زده بود، حضرت سراغ شم رو نگرفت، سراغ عمر سعد نگرفتن، ولی فهمدن بگو بیدم حرمله رو به سزا رسوندن، آتشی به قلب ما اهل بیت زده است که هرگز تا قیامت این آتش خاموش نمیشه. که دارد در مقاتل که سید الشهدا، ملاحظه کنید مقاتل رو در تمام تاریخ عاشورا و اینها کم لعنت کردن، مثلا دارد در شهادت حضرت علی اکبر عمر سعد رو لعنت کردن که خدا تو رو قطع رحمت بکند که من رو قطع فرزند من رو گرفته از من. دارد تنها در جایی که این نشان، این آثار نشان میدهد که قلب ولایت چگونه متلاطم شد، تنها جایی که حضرت امت رو لعنت کردند و نفرین کردند در شهادت علی اصغر بود، که دارد وقتی که حالا من اصلا روزه باز نمیتونم تحمل کنم، ولی وقتی خون مبارک علی اصغر بر زمین اومد بریزه، حضرت دستهاشون رو آوردن و به بالا ریختن که خون بر نگشت، یک کلمه با خدای خودشون فقط نجوا کردن، گفتن خدایا گفتن خدایا تو دربارش اون ناقه صالح، شطر صالح بر قوم صالح عذاب نازل کردیم، بچه من از شطر صالح پایین تر نبود. لعن الله ظالمیهم و قاتلیهم و قاصدی حقوقهم من الان الی قیام الدین.